صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد فأجل فرجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدعب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رعي العين. والله يعيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على
السلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم يا الله سلام علیکم. ببخشید یه خورده جای پارک امروز سخت بود، داره ماشین زیاد بود. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجهم و
لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب در بحث آیه 7 تا 9 سوره آل عمران بودیم که بحث محکمات و متشابهات و بحث تعویل قرآن و همچنین خلاصه مباحث مرتبط با اینها. اینجا ایشون تتمه آیات 7 تا 9 رو که بحث اجمالیشون رو داره میکنه، یه بحث بسیار عالی توحیدی انجام میده، یه نگاه کاملا توحیدی به یک گفتگوی توحیدی از راسخون در علم رو بیان میکنه. ببینید دقت بکنید چقدر نگاه توحیدی میتونه چی باشه؟ تو انسان اثرگذار باشه. فقط گفتمان اینها رو ببینید که موحد گفتمانش چگونه است، نگاهش، افق نگاهش چگونه است. این نگاه یک انسان مطلوبه در اینجا، در این دعایی که الان ذکر میشه، همش از باب یک موحدی است که داره با خدای سبحان، که همون راسخونه در علمن گفتگوشون رو با خدای سبحان اینجا که نقل میکنه، داره به جای اینکه بیاد بگه که توحید اینه، میگه موحد اینه. موحد اینجوری گفتگو میکنه. ببینید این بیان مصداقیه، یعنی توحید رو اینجا داره بیان میکنه. این گونه نیست که بگه توحید اینجوریه، بلکه میگه موحد این گونه از گفتمانش. وقتی موحد رو بیان میکنه، اتم در بیان و ابلغ در بیان توحیده. به جای اینکه بگه توحید اینه، میگه موحد اینه. این بیانات رو با این نگاه ببینید. بحثی که داشتیم راسخون العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا، بعد اونجا دارد که و ما یذکر الا اولو الالباب، تا اینجا خوندیم دیگه، و ما یذکر الا اولو الالباب. ایشون بیان میکند که اینجا چه ربطی بین ما یذکر و اولو الالباب، صاحب لب بودن با تذکر چه نسبتی داره؟ که و ما یذکر الا اولو الالباب، ذکر مربوطه به اولو الالباب، کسی است که صاحب لبه. لب در حقیقت به چه معناست؟ لب رو به معنای عقل معنا میکنن، منتها عقل خالص، عقل زکی، عقل پاک، نه هر عقلی که عقل مشروبم باشد. لذا اینجا بیانش این است که تذکر علت در حقیقت چی هستش؟ تحقق عقل است و رسیدن عقل به اون صفاشه، و کسی که به عقل میرسد صاحب تذکر است. یعنی دو تا با هم چی داره؟ با هم نسبت دارن. تذکر سبب رسیدن به عقل صافی، سلام علیکم ورحمت الله، و عقل صافی سبب رشد در چی هستش؟ در مراتب عقل است. دورم نیست، چون تشکیکی است، هم تذکر تشکیکی است، هم چی؟ عقل تشکیکی است. لذا هر مرتبه ای از اون علت برای اون و هر مرتبه از اون علت برای این میشه، و این تشکیکه، و این تشکیک دورم ایجاد نمیشه. و ما یذکر الا اولو الالباب، التذکر هو الانتقال الى دلیل شیل استنتاجه. خیلی بیان زیباییه. یعنی کسی متذکر است که دلیل شیل رو که به نتیجه میرسد رو بفهمد، علت رو بفهمد. یعنی کسی که از راه علت نگاه به معلول میکند، کسی که از راه مبدعیت نگاه به استنتاج میکند، این مذکر است. پس مذکر و صاحب تذکر کی هستش؟ کسی که مبدع رو میبیند، لذات قایت رو و نتیجه رو با نگاه به مبدعیت چیار میکنه؟ این رو تبیین میکند، مییابد. تعبیرشون این است که هو الانتقال الى دلیل شیء، علت شیء، لاستنتاجهی، برای اینکه در حقیقت این چه بشه؟ به نتیجه برسد. و لما کان قولهم، چون قول اینا این بود کل من عند ربنا، چون این نگاهشون این بود، این علت رو یافته بودن، تذکرشون به این بود که یافتن راسخونه در علم که کل من عند ربنا، چون کل من عند ربنا رو یافتن، در حقیقت اینا صاحب چی شدن؟ لب شدن. نتیجه در حقیقت برای اینها محقق است. کل من عند ربنا کما مر استدلالا منهم، که این استدلالی بود از ایشان، و انتقالا لما یدل علی فعله، عملشون اگر میرسن به متشابه متوقف میشن در جایی که نتونن متشابه رو به محکم برگردونن، یا در حقیقت متشابه رو به محکم برمیگردونن و بعد عمل میکنن، این عملشون عمل چیه؟ این عمل تذکره، ذکره. چرا؟ چون اینا کلون من عند ربنا رو یافته بودن، که عرض کردیم دیروز عند در اینجا و ربنا در حقیقت خیلی تعبیر دقیقیه، که چون این رو یافتن هیچگاه اینها متحیر نمیشند. اگر هم ببینن یه جایی متشابهی است که به محکم بر نمیگرده، تحیر نیست برای اینها. میگن دستور ما در اینجا چیه؟ توقفه. این دستورمونه. اگر یه جایی هم رسیدن دیدن متشابه رو نتونستن و محکم برگردونن، میفهمن که عملشون در اینجا باید چی باشه؟ توقف باشه. از جانب خدا توقف رو برای خواسته، لذا با کمال در قد متانته. هیچ چیزی مضطربشون نمی کنه، هیچ چیزی متحیرشون نمی کنه. اینجوریست که بگن چه کنن، چه کنن براشون ایجاد نمیشه. یا راه واضح هست، تیه مسیر میکنن محکمان، یا راه متشابه هست، ولی از محکمات دلیلی بر اون هست، طی طریق میکنن متشابه رو به محکم و در حقیقت راه رو میرن، یا متشابهی است که قدرت ارجاع به محکمش رو پیدا نکردن، میگن اینجا امر ما این است که باید متوقف بشیم و حرکت نکنیم. ببیند داره این توقف، توقف حیرت آمیز نیست، این توقف توقف دستوریه، توقف من عند ربناست که میدونن اینجا هم باید متوقف. چقدر زیباسی، اصلا برای اینا بنبستی در عالم نیست، برخلاف کسی که کلون من عند ربنا ندونه، وقتی که میرسه محکمش رو هم متشابه میکنه. این شخص محکمش هم چی میشه؟ محکمش هم متشابه میشه، نه فقط متشابهش به محکم بر نمیگرده، بلکه محکمش هم چون حد محکم و متشابه رو که نتونستی رعایت بکنی، محکم در عرض چی میاد؟ متشابه میاد. وقتی محکم در عرض متشابه آمد، خلط بین اینها شد، محکم از محکم بودن ساقط میشه، چون وقتی متشابه میاد محکم رو هم مبهم میکنه، چون هم عرض شدن. نه اینکه محکم سر جای خودش باشه، متشابه رو ارجاع بدن به محکم، اگر قابل حل شد، اگر نه در حقیقت اونجا عملا متوقف. اما اگر نه، یک کسی این کارو نکرد چی میشه؟ محکمش هم در عرض متشابه میشه و همین باعث میشه به تحیر مبتلا میشه، چون متشابه مبهمه، ابهام این به اونم سرایت میکنه و این باعث میشه که هیچ قدمی نمیتونه برداره، و اگر قدمی برمیداره فی قلوبهم زیقه، فی قلوبهم زیق، مبتلا به گمراهی و زیق، و در حقیقت چی میشه؟ و در حقیقت سقوط میشه. چقدر بیان، چقدر زیباست این. هرچی آدم این آیات رو نگاه میکنه لذتش مضاعف میشه که چقدر خدا زیبا بیان کرده و چقدر راه رو زیبا نشون داده. بعد دنبالش میفرماید که بله،
یز ذکر رو بیشتر
بشه کافید، منظور از یز ذکر رو چیه؟ عرض کردم که و ما انتقال الی دلیل شیه، اگر متشابهه به دلیلش که محکمه منتقل میشه، یعنی کسی که به متشابه میرسد اگه به دلیلش که محکمه رسید، این میشه اهل تذکر. اگر به دلیلش نرسید به این معنا که براش حل نشد، بازم دلیل دارد، اهل تذکره. دلیلش چیه؟ دلیلش که توقف در حین عمل در جایی که این نرسیده. دقت کردید؟ یعنی اینم دلیله. یه مو تو چشم میبینم، هر چی اینجوری میکنیم نمیره، نمیدونی کجاست که ما نمیبینیمش، هر چی هم دست میاد یعنی تار مو جلوی دید هست. بله، دقت کردید که و ما یذکروا الا اولو الالباب، که این و ما یذکروا اونجایی که متشابه رو به محکم برمیگردونه، محکم میشه در دلیلش، میشه تذکر. اونجایی که محکم رو نتون برگردون به متشابه، حل نشد، بازم دلیلش این تذکرش چیه؟ تذکرش رو با توقف داشته باشه در اینجا، اینم تذکره دیگه، اینم دلیله. یه دلیل عام داره، یه دلیل خاص. دلیل خاصش اونجاست که متشابه به محکم برگشت و حل شد. دلیل عامش هم اونجاست که هر جایی متشابهی به محکم رو برگردوندیم ولی متشابه از تشابه خارج نشد، توقفه. اینم بازم چیه؟ تذکره دیگه. اینم برای این اهل ذکره، اینم میدونه امر خدا رو داره اطاعت میکنه در اینجا، وقت این براش ابهام نیست.
توقف یعنی چی؟ الان تو ظواهر آیات
خب
مثلا خیلی
اشعریون توقف کرد. نه، ببینید، تو توقف تو ظواهر آیه نیست، در این است که تو مرتبه عمل میگیم توقف. یعنی بحث این است که اگر انسان تونست تو مرتبه، چون ببینید این بیانم اینجا قبلا هم داشتیم که ایمان داره به همش، اما چی میشه وقتی نمیتونه برگردونه؟ نمیتونه برگردونه، نه اینکه توانشو به کار نمیگیره، تو رخت خواب میخوابه میگه که این متشابهه، تمام جهدشو به کار میگیره برای اینکه اینو بتونه چیکار بکنه؟ با محکمات حل بکنه. پس اول کار این است که باید محکماتو چید، رج کردن محکمات. اشعری رج نکرده محکمات را، یعنی محکمات رو اگر رج کنیم، متشابهات رو در عرض محکمات نبینیم، بلکه متشابهات و فروع محکمات ببینیم و بعد متشابهات رو به محکمات برگردونیم، اون موقع این حل میشه. اما اشکال کار این است که ما محکمات و متشابهات رو در عرض هم ببینیم، وقتی در عرض هم دیدیم، اینها چی میشن؟ ابهام یکی به دیگری سرایت میکنه، کاری که اشعری کرده یا معتزلی کرده، یعنی اون محکمات رو نیومدن چیکار بکنن؟ این عرض کردیم دیروز، بحث خیلی مهمی بود که واقعا یه ساختار خدا ایجاد کرده، میگه من طبق این ساختار حرف زدم، من محکماتی دارم، متشابهاتی دارم، اینم سیستم تربیتیه. سیستم تربیتی من این است که محکماتم رو بچینی، اینها رو ساختار محکمات رو پیدا بکنید، متشابهات قابل ارجاع به اینهاست، اونجایش که ارجاع پیدا کرد حل شد، عمل کنید. اونجایی که ارجاع دادید نتونستید حل کنید یا حل نشد، اونجا توقف کنید تا حل شه. نه توقف کنید رهاش کنید، توقف کنید تا حل شه.
دقت میکنید؟ اونم توقف کنید تا حل شه، یعنی دنبال حلش برید که ببینید راه حلش چیه، نه متوقف بشید دیگه رهاش بکنید. این میشه تذکر. رما یتذکر و الا اولو الالباب. صاحب لب این است، صاحب عقل این است که این ساختار رو میتونه از سیستم علیتش راه پیدا کنه. ول الالباب جمع لب و هو العقل الذکی الخالص من الشوائب و قد مدحهم الله تعالی مدحا جمیلا فی موارد فی من کلامه و عرفهم. خدای سبحان در قرآن بارها این رو آورده اولو الالباب رو، و عرفهم خدا شناسونده اینها رو به انهم چند تا خصوصیت دارن اولو الالباب. اهل الایمان بالله هستن اینها، آمنا در حقیقت به که دقیقه ایمان آوردن به اهل الایمان بالله و الانابت الیه. اهل در حقیقت چی هستن؟ انابه به سوی خدا هستن، یعنی بلافاصله ایمانشون با چی؟ با انابه همراه هست، که بعدن هم میگه که تو آیه و ما یتذکر الا من ینیب و ما یتذکر الا من ینیب. کسی که حال تضرع به درگاه الهی داره، تضرع علمی و عملی، چون تضرع فقط نشستن و گریه کردن نیست، تضرع در کنار انابه عملی انابه علمی هم هست، یعنی هر چیزی رو از جانب خدا ارجاع بده به اون، از اون طرف بخواد حل کنه. یعنی کسی که انابه علمی ندارد، انابه عملیش هم انابه عملی نیست، انابه علمی این است که تو همه مسائل علمی هم حرکت رو از اون طرف انجام میشه، میشه برهان لمی، چون از طرف خدا حرکت میکنه به این سمت، دائما هر طرفی رو بکنه میبینه اول او رو میبینه، از اونجا حرکت میکنه. این من یونیبه، این دائما رجوع داره به خدا و دائما از اونجا حرکت میکنه. بعد میفرماید اهل الایمان بالله و الانابت الی و اتباع احسن القول، دنبال این است که بهترین کلام رو پیدا بکند، یعنی بین خوب و خوبتر هم دنبال چیه؟ خوبتره، فقط دنبال خوب نیست، دنبال خوبتر هم هست. و اتباع احسن القوله ثم وصفهم به انهم على ذکر من ربهم. دائما خدای صبح اینا رو توصیف کرده به این که چی هستن اینا؟ اینا دائما اهل ذکرن. حالا آیهشو میاره، فعقب ذلک انهم، دنبال این که دائما على ذکرن، عقب ذلک انهم اهل التذکر ای الانتقال الى المعارف الحق بالدلیل، منتهی دلیل توحیدی دیگه. بعد و اهل الحکمت و المعرفه، آخرین خصوصیتشون است که اهل حکمت و معرفتن، حکیمن. قال تعالی، آیش اینه، اگر این آیه را ابتدا می آورد بعد این خصوصیات رو می آورد، شاید زودتر منتقل می شدید. آیه‌ای که همین خصوصیات رو توش آورده چیه؟ قال تعالی والذین اجتنبوا الطاغوت. ببینید اول صفت چی رو میاره؟ صفت در حقیقت رذائل رو میاره. اینا هیچ کدوم از رذائل رو ندارن، اجتناب طاغوت هم. وقتی از طاغوت اجتناب میکنن، یعنی هیچ رذیله‌ای رو، ظلم و غیر خلاف عدالت رو، پلیدی و شر رو، هیچی دو وجود اینا نیست. اجتناب طاغوت، طاغوت به معنای اطاغوت، اجتناب طاغوت فقط اون در حقیقت پادشاه نیست، طاغوت یعنی هر چیزی که طغیان در مقابل خداست، هر چیزی که ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، وقتی احساس بی‌نیازی میکند طغیان میکند. درسته؟ اجتناب طاغوت یعنی چی؟ یعنی اینا هیچگاه احساس بی‌نیازی به خدا ندارند، که ان رآه استغنا. درسته؟ لیتقا ان رآه، وقتی که احساس استغنا میکنند طغیان میکنند. اینها دا اجتناب طاغوتن، هیچگاه طغیان تو وجود اینها راه ندارد، نه تمسک به طاغوت دارن نه خودشون طاغوتن. خیلی زیباست این دیگه، با این نگاه اجتنب الطاغوت ان یعبدوها، که حالا این درون خودشون باشه، یعبدوها عبادت افمن چی هستش که اون الهه هوا، افرائیت من اتخذ الهه هوا، اون هوای نفس خودشون باشه، طاغوت درونیشون باشه یا طاغوت بیرونی باشه، فرقی نمی کنه. اجتنب الطاغوت ان یعبدوها، یک. و انابو الالله، اینا انابه دارن به سمت خدا، در مقابل اجتناب طاغوت انابه الالله. اجتناب از طاغوت مقابلش چیه؟ رجوع به خدا، یعنی نیاز رو شدید دیدن. انابه الالله یعنی شدت نیاز به خدا رو ادراک کردن. اجتناب طاغوت یعنی، طاغوت یعنی چی؟ احساس بی‌نیازی کردن. دقت میکنید که همون طغیان رو میاره، در مقابلش انابو الالله یعنی شدت نیاز به خدا رو ادراک کردن. اینا به ظاهرش حرف میاد، اما به ظاهرش اینجور که ما میخونیم حرفه، اما اگر راه حل باشه، یعنی کسی که میخواد دنبال تذکره، ذکر، ذکر راهش این است که سلسله نیازش رو شدید بکند به خدا و بی نیازیش رو در حقیقت از بین ببره. اوج نیاز، هر چی شدت نیاز تو وجود این نسبت به خدا شکل بگیرد، انابه شدیدتر شده. پس این انابه فقط یه انابه گریه‌زاری نیست، بلکه این انابه انابه وجودیه، یعنی وجودش رو محتاج میبیند، هر طرفی رو میکنه احتیاجش رو به خدا میبیند، به هر چیزی دست میزنه میبینه اونجا انابه الالله دارد. این انابه الالله اینما تولو فسم وجه اللهه، یعنی هر طرف رو میکنه میبینه وجه الهی اونجاست، اون رو میبینه. اگر این حال ایجاد شد برای انسان، این شهر تذکر چقدر توحید اینجور قوی میشه که انابه الالله دارد. این نیاز خیلی کار ازش میاد که آدم نیازش رو به خدا ببیند، که قبلا بارها این بحث نیاز رو داشتیم که رابطه انسان با خدا بر اساس چیه؟ نیازه. و هر چقدر انسان نیازش به خدا بیشتر باشه، رابطه شدیدتره. لذا انسان خلیفت الله هست در بین همه موجودات، چون بالاترین نیاز رو به خدا دارد، چون بالاترین نیاز به خدا دارد، چون بالاترین ارتباط با خدا میشه، چون هر نیازی رفع نیاز و ارتباطه. پس بالاترین نیاز، بالاترین رفع نیاز و ارتباط با خدا، انابو الالله، یعنی بالاترین ارتباط، بالاترین ادراک نیاز به خدا و بالاترین ارتباط با خدا در نتیجه. لذا اجتنب الطاغوت ان یعبدوها و انابو الالله. اگر کسی اینجوری بود، لهم البشرا، بشارت مطلق مربوط به اینهاست. لهم البشرا، البشرا یعنی بشارت مطلق اینجاست. اجتنب الطاغوت در حقیقت چی؟ و انابو الالله، این لهم البشرا. و فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، به این بندگان من چیکار بکن؟ بشارت بده که یستمعون القول فیت، میشنون حرف دیگران رو هم، اما یتبعون احسنه. این احسنه و احسن وجودی در نظام کسی که دنبال خیر متعینه، هرچند برای کسی که مراتب وجودیش به اون اطلاق نرسیده مخیره بین خوب و خوبتر، اما میخواد بیان بکنه که انسان فطرتاً به دنبال چیه؟ احسن. یعنی اگر حسن رو دید، حسن رو دید و احسن رو، انسان دنبال کدومه؟ با اینکه حسن رو دیده و احسن رو، دنبال کدومه؟ دنبال احسنه. فطرتاً انسان دنبال احسنه. اگر جایی انسان خوب و دید و خوبتر، اما به خوب قناعت کرد، این فطرتش اعوجاج پیدا کرده. این فطرت چی شده؟ اعوجاج پیدا، چون فطرتاً انسان دنبال کمال طلبه، بالاترین کمالم میخواد، نامتناهی کمالم میخواد. لذا اگر بین حسن و احسن رو دید، حتما چی رو انتخاب میکند؟ احسن رو انتخاب میکند. اگر دید انگیزش کمه، به حسن قناعت کرد، این معلوم میشه که چی هستش؟ فطرتش اختلال پیدا کرده. و الا نمیشه که انسان کمالی رو ببینه نخواهد، کمالی رو ببینه نخواهد. بین حسن و احسن، آیا احسن کمال بالاتر است یا نیست؟ اگر نخواست، معلوم میشه اشکالی در وجودشه. که بعد عدم توانایی نداریم در انسان، عدم توانایی نداریم، یعنی این از اون بحثایی است که انسان به لحاظ اون حقایق جلو راش قرار میگیره، خدای سبحان توانایی رمه، چون توانایی انسان حقیقتش نامتناهی. یه موقع مثلا شما رو در دکون ببین قیمت این جنس مثلا 100 هزار تومان، شما 20 هزار تومان دارید، دقت میکنید؟ این یتبعون احسنه نیست، اونجا احسنه اونجا است که تواناییش به خود انسان فقط قائمه، نه حالا به اموال بیرونی، به لوازم بیرونی. اگر اونجایی که به درون انسانه، درون انسان هیچی کم نمیاره، هیچ جا کم نمیاره، هیچ جا انسان کم نمیاره. یعنی این توانایی تو وجود انسان هر چقدر دنبال احسن بره، خدای سبحان این توانایی رو در وجود انسان نزدیک به فعلیت بیشتری میکنه. هیچ کسی نیست که تو توانایی به سمت نامتناهی تواناییش نباشد، چون انگیزش کمه این مقدار احساس میکنه توانایی داره و بیشتر نداره. و الا اگر انگیزه پیدا بکنه، همه این به اصطلاح توانایی ها برای انسان هست. این خودش یک قاعده است که انسان به قدری که اون مجهول براش، اون مفقود براش چی باشه؟ مطلوب باشد، بخواهد، انگیزه و قدرت پیدا میکند برای به دست آوردنش. اما اگه دید یه چیز خیلی خوبه، خیلی انگیزه نداشت، تواناییش هم میبینه نداره. استعدادهای متفاوت ما داریم، اما استعدادهای متفاوت با همتهای متفاوت جبران میشن. گاهی استعداد زیاده، همت کمه برای رسیدن، میبینید اینم استعداد بلندم نمیرسه، چرا؟ همتش کمه. اما استعداد و همت دوتا مکمل همن. گاهی کسی استعدادش کمه اما همتش بلنده، این همت بلند چه کار میکنه؟ اون استعداد رو جبران میکنه. نمیگیم استعدادهای متفاوت ندارید، اما غیر از اینکه خود استعدادهای متفاوت دائرمدار انگیزه هاست، یک کسی اینقدر خودش رو سرکوب کرده من نمیفهمم و وقتی میرسه به اجتماع نمیفهمه واقعا. اما این گونه هستش که حتما انسان‌ها در مقابل معارف و اون مطلوبات علمیه متفاوتن، البته متفاوتن، اما اینو جبرانش با چی قرار دادن؟ با همت‌ها. یه لحظه می‌بینی بعضیا همتشون کاملا در خدمت اون مقدار استعدادی دارن، قرار استعداد به مقصد میرسونه. این دو تا با هم خدای سبحان یه کاری کرده که چی بشه؟ جبران بشه. بله ما منتها از اون مرتبه استعدادمون هیچ کدوم به نحوه تمامش استفاده نمی کنیم هیچگاه. همیشه مرتبه استعدادی ما یه لبش رو استفاده می کنیم. لذا خود اون استعدادهای ما، توانایی استعدادی ما همیشه اغلبش مهمل باقی می ماند. غیر از اون که همت ما اغلبش مهمل باقی می ماند، استعدادهای ما اغلبش، لذا کسی نیست که تو مرز استعدادش حرکت بکند، که اگه تو مرز استعداد حرکت بکند کم نمیاره. اونی که فکر مونه کم میاره، نه تو مرز استعداد حرکت کرده نه تو مرز همت، و الا دو تا با هم دیگه اگر چفت به هم دیگه بشن هیچ جای انسان کم نمیاره. انسان هایی که اونجور با استعدادن تافته جدا بافته نیستن، گاهی قریبه به فعلیته و الا اینم بعید عن الفعلیت، دورتره ولی استعدادش هست. با یک سری در حقیقت انگیزه سازی این حرکت شکل بگیره جبران میشه و امکان پذیر میشه. بعد میفرماید که بله ثم اولئک فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله. این در حقیقت هدایت اینها هدایت خداست. کسی که تبعیت احسن میکند چیه؟ کسی که تبعیت احسن میکند هداهم الله. اگه کسی تبعیت حسن کرد، خدا اینو به خودش نسبت نمیده. چرا؟ چون نقصیه این که از احسن به حسن عدول کرده، اینو به خودش نسبت نمیده. اگر کسی به شر مبتلا شد، نه به احسن نه به حسن بلکه به چی؟ به اخس مبتلا شد، خدا اینو به خودش نسبت نمیده. اما اون جایی که تبعیت از احسن رو به خودش نسبت میده، چون این مطابقه در حقیقت چی هستش؟ طریق الهیه. اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. خدا جای دست بگیرد اون دستگیری به احسن محقق میشود که لیجزیهم الله احسن ما به احسن ما عملو. درست خوندم؟ درست خوندم ها؟ لیجزیهم الله به احسن ما عملو، یعنی جزایی که خدا میده، حالا نزد مضمون نزدیک به اینه، به احسن ما عملو، یعنی وقتی میخواد جزا بده نگاه میکنه این عمل رو به احسن وجهی که ممکن بود محقق بشه ولی جزا. خدا کارش بر اساس نظام احسنه، بر اساس نظام احسن، نظام احسن به خدا منسوبه. درست خونده بودم؟ دو تا آره.
ولنجزینهم
اجرهم به احسن ما عملو، یعنی در حقیقت این به احسن ما عملو خدا جزا میده بهشون. بله خب چی؟
یعنی فعلی که برای اینکه احسنه برای مثل بالاتر حسنه.
خب بله بله
خدا منصوبه برای این.
بله دیگه، یعنی هر کسی با اون شروع که میکنه بعد دوباره اینو که رسوند به اینجا، دوباره میبینید مرتبه بعدیش این است که احسن اینم بالاتر میره. یعنی هر مرتبه ای از احسن که داره محقق میشه، چون انسان تو مدارج و مراتب داره طی میکنه دیگه، وقتی میره بالاتر، الان برای این احسن این است که نسبت به حسنش بالاتر باشد، بعد دوباره این که محقق شد مرتبه بعدی احسن این میره بالاتر دیگه، حالا این براش میشه حسن، همین اینم خودش براش این میشه حسن، مرتبه بالاتر میره. بعد میفرماید دنبال آیه، میفرماید اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب و قال تعالی اینا اولو الالباب هستن که تبعیت احسن رو میکنن. و قال تعالی ان فی خلق السماوات والارض اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. اولو الالباب کیا هستن؟ اهل تذکرن. اهل تذکر کیا هستن؟ میگه اهل تذکر کیا؟ اینا هستن که یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، در همه حال در حقیقت چی هستن؟ از اون نگاه به عالم نگاه میکنن، چه قائما چه قاعدن چه در حقیقت چی هستن؟ در حال بلند شدن باشن. یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، حتی اون وقتی که بر پشت خوابیدن، هم در همه این حالات چی هستن اینا؟ اینجور نیستش که برپشت خوابیدن اینها رو غافل بکنه، اینجور نیست که نشستن اینها رو غافل بکنه، نه هیچ کدوم از اینها اینا رو غافل. و هاز از ذکر و دائم و ما یتبعه من التذلل والخضوع هو الانابه. این ذکر دائم میشه انابه، و وقت انابه میشه در حقیقت چی؟ انابه میشود اولو الالباب. منیب کسی است که صاحب اولو اللب است. بعد میفرم الموجبت لتذکرهم به آیات الله و انتقالهم الى المعارف الحقه کما قال تعالی و ما یذکر الا من ینیب و ما یذکر الا اولو الالباب، که حالا دیگه اینا رو تقریبا بیانشو کرد. آیه بعدی قول تعالی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و حبلنا من لدن که رحمه انک انت الوهاب. خیلی آیه آیه زیباییست. همین آیه هم آیه بعدش که ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه ان الله لا یخلف المیعاد، که این دوتا آیه خیلی توحیدیست و به دنبال هم هم هست، جمله به جمله کلمه به کلمش مثل علت و معلول برای هم دیگه، ولی در این حال نظام نظام کاملا متقن توحیدیست. ربنا لا تزغ قلوبنا، کیا دارن میگن ربنا لا تزغ قلوبنا؟ اولو الالباب و راسخونه در علم، درسته؟ راسخونه در علم اینا دارن میگن ربنا لا. چرا میگن ربنا لا تزغ قلوبنا در مقابل کیا؟ اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه، اونی که در قلبش زیغ بود یتبعون ما تشابه بود، درسته؟ اینهایی که راسخ در علم یتبعون چی؟ احسن را، درسته؟ اینا یتبعون احسن را، اونا یتبعون ما تشابه را. اینا میگن خدایا درسته که شما به ما قدرت دادی که ما احسن رو انتخاب بکنیم، اما این رو تو دادی از ما نیست. لذا میفرمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، بعد از اینکه این رو به ما دادی این رو از ما نگی. این توحیدشونه، این اوج توحیدشونه. یعنی اگر دارایی رو دارن، دارایی رو از خودشون نمیبینن، رسوخ در علم رو از خودشون نمیبینن، لذا دائما ترس این رو دارن که هر لحظه ممکنه چی باشه. رها کنه خدا اینها رو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. زیغ قلب برای ما، زیغ قلب چیه؟ یعنی خدای سبحان یه کسی رو که هدایت شده گمراه میکنه؟ نه، رها بکنه گمراه میشه. گمراهی خدا ابتدایی نیست هیچگاه، درسته؟ گمراهی که فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، اینها خودشون ابتداعا مرض رو در قلبشون ایجاد میکنن، بعد خدا هم ازدیاد میکنه جزاءا. پس زلالت جزایی از جانب خدا، ازلال جزایی از جانب خدا، نه ابتدایی. اما هدایت ابتدایی هست. اما اینا میدانند که این هدایتشون هم مال خودشون نبوده، اینجور نبوده که بگن ما لایق هدایت بودیم، مال عمل ما هدایت، نه، هدایتشون هم اکی میبینن؟ اعطا میبینن. اگر هدایت اعطاست میگن اگر از بعد اعطا نکنه چی میشه؟ ما نداریم. خیلی زیباست. یعنی هدایت رو از خودشون نمیبینن، با این که در اوج هدایتن، با این که در کمال رفعت الهی هستن، اما از خودشون نمیبینن این رو. همه چیز رو منتسبه به او. این ذکر است، این تذکر است، این صاحب لب است که میبینه همه اون چیزی که دارد رو، هر چی جلوتر میره حال ربطیتش و انابش به خدا چی میشه؟ شدیدتر میشه، چون تازه بیشتر میفهمه که عین در حقیقت احتیاجه و همه اینها که داره مربوط به خودش نیست. چون ماها تا یه کاری انجام میدیم یه اثر رو مربوط خودمون میبینیم که یه غرور میگیره، اوج بگیره، یا اون نه، اون هرچی جلوتر میاد، علم هرچی حضوری تر باشه، هرچی جلوتر میاد احساس میکنه چیه؟ بیچاره تر و وابسته تر به خداست، محتاج تره. و این بیچارگی و وابستگی عین چیه؟ عزته. بیچارگی به مردم ذلته، اما بیچارگی به خدا چیه؟ عزت هست یا نیست؟ کیف لا استعز و الیک نسبتنی، خدا چگونه احساس عزت نکنم در حالی که به تو منسوبه، به تو منسوب باشم. یعنی انسان تو فقرش، وقتی فقرش رو، خودش رو تو فقر میبینه، انتصابش به خدا بیشتر میشه. با فقر هرچی نیازش بیشتر باشه انتصابش به خدا بیشتر میشه یا نمیشه؟ فقر بیشتری داشته باشه به خدا بیشتر منسوب میشه یا نمیشه؟ یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله الغنی الحمید. هرچی فقر بیشتر، ارتباط بیشتر با خدا و غنای بیشتر تو ارتباط با خدا، درسته؟ پس فقر بیشتر ممدوحه، نیاز بیشتر ممدوحه، لذا اینها اوج در حقیقت نیاز هستن که راسخونه در علم میبینن محتاج ترینه. لذا اینجور ربنا لا تزغ قلوبنا که انهو یک کسیست که تو مرتبه اول داره حرکت میکنه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. این تعبیر خلاص بعد فرموش داشتیم چیه؟ معترضه به چی؟ نه تعلیل دیگه، یعنی قد اون با راسخونه بری یقولون آمنا بالکل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. یعنی لذا این که میفرمون بله؟ یعنی جمله تعلیل میشه برای اون، جمله معترضه که بی ربط باشه نیست، جمله تعلیلی هم نسبت به بعد هم نسبت به قبل. رب
اون عمل لازمه که قلوب زن برای معمولی که نیستن که
آدم های معمولی نیستن، در مقابل راسخونن، یعنی اوج راسخون رو شما تو مرتبه به اصطلاح چی ببرید؟ گمراهی ببرید میشه او، یعنی در مقابل راسخونن. چون ما یه راسخون داریم، یه مردم معمولی داریم، یه فی قلوبهم زیغ داریم، درسته؟ این فی قلوبهم زیغ در مقابل راسخونه، نه مردم معمولی. همچنان که راسخون در مقابل فی قلوبهم زیغن، این دوتا مقابل دو طرفن، مثل یه خط منحنی صفر رسم کنید، بالای بی نهایت پایین بی نهایت، اینا بالای بی نهایت اینا پایین بی نهایت، که بقیه بین اینها هستن، بقیه بین بقیه مردم بین این دو دسته هستن. خب بعد بفرماید که ربنا لا تز... بله
هدایت قلبی میشه
یعنی تبعیت احسن اون نیست که خدا هدایتش بکند،
هدایت
که خدا هدایت بکند. ببینید دیگه بقیهش میشه اون وقت ثمراتش، یعنی وقتی هدایت رو انسان دید که خدا هدایت میکنه، اما یه موقع از خودش رو در مقام هدایت خودش میگه من رسیدم، میگه این احسن نیست. تعبیر من فیت تب اولائک الذین هداهم الله، اینا کسایی هستن که خدا، افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع من لا یهدی الا ان یهدا، این در حقیقت افمن یهدی الی الحق خودش هدایت، خدا کرده این رو به سمت حق، افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع من لا یهدی الا ان یهدا، مگر کسی واسطه داشته باشه کدوم بهتر؟ اونی که بی واسطه هست دیگه. اینا هداهم الله میشن، یتبعون احسنه یعنی کسی است که هداهم الله، این دوتا یعنی از خدا میبینه وسائط رو در عینی که هستن، وسائط رو واسطه نمیبینه. خیلی زیباست، در عینی که وسائط هستن ولی وسائط و واسطه حاجب نمیشن براش. بعد میفرماد که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، این لا تزغ قلوبنا که در مقابل راسخون شدش، که اونجا زیغ در مقابل اون زیغ قلبی که اونا داشتن، میگه لا تزغ، ما هیچ چیزی نداریم که بگیم بهتر از اونا هستیم، هیچگاه به نظر اون نمیرسه بگیم ما از اونا نمیشیم، هر لحظه ممکنه ما هم بشیم چی؟ اما الذین فی قلوبهم زیغ، اگر خدا رحمون کنه، خدا رحمت کنه از آیت الله بهجت رو، ایشون میفرمود که هر موقع حرف شم رو یزید هم میزد عمر سعد اینا رو ذکر مثلا بعد فکر نکنید که ما دیگه به اینجا نمیرسیم، برای ما پیش نیامده، وگرنه اگر خدا ما رو رها کند ما بدتر از اونا ممکنه بشیم. ببین این چقدر کلام زیباست، اما ربنا لا تزغ قلوبنا، میگه اینجوری است که بگه خدایا علم ما رو نگیر، نمیگه خدای ما رو از رسوخ ما رو نگیر، نه، میگه لا تزغ قلوبنا، اون پایین ترین مرتبه رو داره دازه میگه، اونی که مقابل اینه، در پست ترین مرتبه در حقیقت چه شقاوتی هستن، میگه ربنا ما رو اونجوری نکن، ما اونجوری نشیم، یعنی احتمال میده، احتمالش چه جوری میده؟ اگه به خودش واگذار بشه اونجوری میشه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، تو هدایت ما رو کردی، چون تو هدایت کردی لا تزغ قلوبنا، تو دادی، تو هم مانع شو. ببین هیچ چیزی رو به خودش نسبت نمیده، نه به دست آوردن رو به خودش نسبت میده، نه از دست دادن رو در حقیقت چیکار میکنه؟ میگه خدای ما لایق نیستی، تو دادی اعطا کردی، هر لحظه ممکنه اعطای تو اگر اعطا نشه بیچاره باشیم و بدبخت و زیغ باشیم در قلبمون. خیلی توحید زیباییه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه، اینم خیلی عالیه. هب اونجاییست که بخشش بلا عوض است، و هب لنا، تو بده به ما بدون اینکه از ما چیزی بخوای، ای هبه توست، و حبلنا، چون اونی که تو میخوایی بدی و حبلنا من لدن که، یعنی اونی که من لدن توه، از جانب توه، اونم لدن نه اندک، اندک در قدر تعبیره که میکنن بین تفاوت بین اندر لدا رو، هر دو نزد تو فارسی به معنا میگن لدینا یعنی نزد ما، اندنا یعنی نزد ما، درسته؟ اما لدینا یعنی اون حقیقتی که مثل این میمونه که الان همراه طرفه، میگن لدیه نزدشه، اما اون که مال این حالا ممکنه تو خونش باشه، اینم اندهوه، پیش اونه، اما پیش اون تو خونشه، تو کتاب خونشه، توی متعلقاتش هم مال اونه، این اندهو صدق میکند، اما لدیه به چی صدق میکند؟ اونجایی که متصل بهشه، درسته؟ میگه ربنا و حب لنا من لدن که رحمه، اون اولا رحمت رو چی میاره؟ مطلق میاره، نمیگه رحمتن من لدن که، اگر میفرمود رحمتن من لدن که، یه تعبیری بود که رحمت تخصیص خورده بود، اما اینکه من لدن که رحمتن، رحمتی که من لدن تو باشد، یعنی لدن اول من لدن که شرطه، رحمتی که از اونجا بیاد، اونم لدن یعنی متصل. این چقدر عظمته، چقدر خواستن بلنده. من لدن که رحمتن، یعنی هم رحمتن عظمت میده، چون تنکیر گاهی برای چیه؟ عظمته، گاهی برای تحقیره، درسته؟ اینجا به قرینه معلومه لشدت عظمته تنکیر آمده، اگر رحمت حق که معرفه است، اگر رحمتن آمده ما نمیفهمیم، قدرت ادراک ما نیست، نه برای تو نکره باشد، برای خدا معرفه است رحمت حق، درسته؟ اما برای ما، ما قدرت ادراک نداریم، اون رحمتی که فوق ادراک ماست، ما تصوری ازش نداریم. خیلی زیباستا، ببین چقدر قرآن لطیف حرف میزنه، اونم از قول راسخونه در علم که اینا دارن بیان میکنن، اونم من لدن که، نه من اندک. این من لدن که خیلی لطافت توشه، مثل میگیم علوم لدنی، علوم لدنی که میگیم از این سنخه دیگه، یعنی اونا من لدن حق هست، از جانب خداست، متصل است، این رحمت متصله از جانب تو، نه رحمت با وسائط. رحمت با وسائط من اندکه، از جانب خداست، دقت میکنید، نزد خداست. اما من لدن که یعنی رحمت بیواسطه، که من ادراک این رحمت رو بیواسطه بکنم. دیگه نمیدونم هرس و جوش من هم اثر داره توی جا افتادن مطلب یا نداره؟ اثر داره؟ یعنی هرس و جوش که میخوریم اینجوری هرس میخوریم اثر داره تو جا افتادن یا نداره؟ اگر نداره بی خودی هرس و جوش نخوری، ولی نمیتونیم هم نخوریم، چون آدم میبینه که چقدر زیباست و غلا میگه اینجور هرس و جوش حسرتش باشه که آدم بگه بابا این خیلی عظیمه و ما چقدر بیچاره‌ایم و کجای کاریم. بله بله داریم دیگه، رحمتی که با وسائط میشه، گاهی رحمت با وسائط به آدم میرسه، مثل خیلی چیزهایی که الان اموالی داریم، اولادی داریم، اینا رحمت حق دیگه، همه اینا رحمته، اما با وسائط رسیده. اما رحمت بی واسطه که میشه دیگه، آدم اونجا خدا رو مشهودشه، خدا رو مشهودشه، اونجا دیگه بی واسطه میشه، این در حقیقت من لدن که میشه. بله چی؟
بعد از
بله هر دو رو شامل میشه، بعد از هدایتان مون، تا اینجا چون داره در باب وحب الهی است، اصلا ثانوی نمیبینه به عنوان جزایی، بلکه همه رو چی میبینه؟ همه رو ابتدایی از جانب خدا میبینه، با اینکه ثانوی هم هستش، اما این نگاه نگاهی است که هیچ رو به خودش نسبت نمیده، نمیگه که خدایا تو هدایت کردی من رو، بعد من یه عملی کردم، بعد تو هدایت دوباره بعد از عمل من کردی، نه، میگه خود تو دادی، درسته؟ میگه همه رو تو دادی، یعنی هیچی رو به خودش نمیبیند، خودش رو فاعلی نمیبیند، اینقدر مقام اخلاص قویست، اینقدر رسوخ در علم قویست، چیزی به خودش منسوب نمیبینه که بخواد نسبت به او بده، لذا میگه وهب لنا، یعنی بخشش بدون عوض، خدایا هبه کن به من، یعنی مقابل عمل من نیست این هبه تو، بلکه هیچی در مقابلش من ندارم. این نداشتن و فهم نداری در حقیقت این داراییه، گدائی اینجا چیه؟ دارایی گداییه، یعنی انسان هر چقدر تو درگاه الهی سرمایه گداییشو بالاتر ببره، گدا مجانی طلبه دیگه، در این که گدایی جونیستش که دست باشو رو به قبله دراز کنه، همه کار میکنه، تمام جهد و کوشششو پیغمبر اکرم و حضرات و معصومین داشتن، راسخونه در این دیگه تمام توانشو، اما در این حال میدیدن که این سرمایه‌ای نیست که بخوان اون رحمتن من لدن رو جذب کنن، اون من لدن که رحمه اونیست که فقط با سرمایه گدایی ایجاد میشود، هبه بلا عوض محقق میشود. خیلی زیباست، راسخ در علم در تمام ارتباطاتش با خدا دنبال اخذ بدا عوض است، یعنی از خودش سرمایه‌ای نمیبینه که بخواد این رو در مقابل عرضه بکنه، بگه خدا جب پاداش اینو بده. بله بله اونجایی که خودشو میبینه، نه که بگه خدای منو به هیچ گناهی نظر محتاج شم، میگه اونجا به خودم وا نگذار، یعنی من به خودم واگذار بشم زیغه، خدای تو حاکمه در وجود من، ولی من باش، اونم همین رو داره میگه، خدای اگه توی دقیقه ولایت توی لحظه ای از من بردار، لا تکلنی الا نفسی، در اگر من رو به خودم وا بگذاری بیچاره، زیغ در قلب محقق میشه، لذا اونجا هم خودش رو فاعل نه، میگه اگه رها کنی منو اینجوریه، تا تا وقتی به تو منصوبم هدایت هست، رحمت هست، هبه هست، خلاصه همین ها هست، درسته؟ اما تا لحظه به خودم واگذار بشم بیچارم. این شدت گداییه که میگی خودم هیچی ندارم، سیاه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم، یعنی من چیزی ندارم، من گدا. انتم الفقراء الالله، تو فقری، تو بیچاری، تو در حقیقت هیچی نداری. والله هو الغنی الحمید. اگر کسی رسید به این که خودشو فقر محض دید و او رو غنای مطلق دید، البته این رابطه برقرار شده و ولایت الهی شامل حالش شده. این داره ولایت الهی رو نشون میده در اینجا که بعد میفرماید که من لدنک رحمتن انک انت الوهاب. چقدر زیبا اینکه انتل وحاب. چرا در حقیقت از تو میخوام حبل نامل لدن که رحمه؟ چرا؟ تعلی علتش چیه؟ علتش این است که اینکه انتل وحاب، نه اینکل وحاب، اینکه انتل وحاب، تو فقط وحابی، وحاب غیر تو نداری. یعنی اینجا جاییست که گرفتن بلا عوضه، امکان نداره کسی در اینجا معامله بخواد بکنه. هر کسی غیر از خدای سبحان در عالم و هستی، هر موجود رو در نظر بگیرید، حتی اولیاء خاص الهی، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. از شما ما جزاء و شکر نمیخوایم، اما از خدا میخوایم یا نه؟ انما نطعمکم لوجه الله. دقت کردید؟ یعنی این اطعامشون اطعام چیه؟ لوجه الله، قایت داره، دقت کردید؟ اما خدای سبحان هر چیزی که میده اینجور نیستش که قایتی براش داشته باشه که بخواد در حقیقت چیکار بکنه، بگه این به خاطر این، نه، اونجا هبه است، بلا عوض است. پس هبه کننده در نظام هستی فقط توی، وهاب فقط توی، اونم با این تصریح که اینک انت، این انت ضمیر فصل که آمده، انت اختصاص و انحصار است، الوهاب، اونم الف لام سر وهاب آمده، نگفته انک وهابون که تو هم وهابی، نه، انک انت الوهاب که تعریف آمده سرش که الوهاب و وهاب فقط مخصوص توست. چقدر دل زیبا آمده در اینجا. بله، حالا اینجا نیاریم اینها رو، اینا الان جاش اینجا نیست. آره، این الان جاش اینجا نیست، اینجا فعلا در حال، آره، بذارید عیش منقص نکنید، آره، عیش منقص نکنید، اون مالی موطن دیگری سر جای خودش هم درست هم هست، به اینجا ما الان نیاریمش خلالی ایجاد نمی کن، اینجوری نیستش که از شقوق اینجا باشه. بله، و هازا من آثار رسوخ هم فی العلمه، این معلوم میشه راسخه در علمینه، بگید قایت رو داره نشون میده، افق رو نشون میده، کجا باید حرکت بکنی؟ گفتمانمون و نگاهمون و تفکرمون اینجوری بشه، این قایت یک موحده که اینجوری حرکت بکنن، به جای اینکه بگه توحید اینه، میگه موحد اینه، که این قایت حرکت باید اینجوری بشه. هذا من آثار رسوخهم فی العلم فانهم لما علموا بمقام ربهم، علم پیدا کردن به مقام رب، عالم شدن به مقام رب، این گفتمان ازشون صادر شده، یعنی این گفتمان داره از یک کسی که به مقام رب عالم شده صادر میشه. چقدر خدا رحمتش کنه الله متواتبایی رو، واقعا همون کلامی که آقای خوشبخت فرموده، آیت الله خوشبخت رحمت الله علیه فرموده بودن، وکیل پایه که خداوند در دفاع از توحیده، در دفاع از توحید، یعنی آیات رو آنچنان توحیدی معنا میکنه، آدم اصلا انگار از دنیا و مافیا میخواد پر بکشه نمونه اینجا، احساس خیلی خسارت و ذلت میکنه که اینجور خاکبازی آدم میکنه. اقلا همین مفهومش هم بازم خوبه، همین مفهومش هم برای ما خوشاینده. بله، گفتمان در حقیقت وجودی اینهاست، یعنی کسی که به مقام علم رب میرسه این گفتمانشه، یعنی خدای سبحان زبان میده به حال وجودی او، یعنی میخواد بگه که حالش اینه که ربنا لا تزغ قلوبنا، ممکنه این کلام ازش صادر نشده باشه، اما در حقیقت این گفتمان وجودیش اینه، اینم از معجزات الهی است که زبان وجود رو علنی میکنه، این زبان وجودشونه که به این زبان در آمده. بله، رب و هازا من آثار رسوخهم فی العلم فانهم لما علموا بمقام ربهم و اغلوا عن الله سبحانه ایقنوا ان الملك لله وحده، رسیدن به اینجا این شد در حقیقت وجودشون که فقط خدا مالک است. ان الملک لله وحده و انهم لا یملکون لانفسهم شیئا، هیچ چیزی. این دیگه باید اینقدر هیچو گفت و تکرار کرد که آدم باورش بشه، هیچ چیزی برای خودشون نمیبینن. بله، فمن الجائز این، پس اگر اینجوریه پس جائز است ان یزیغ قلوبهم بعد رسوخ علم، پس میشه چون هیچی ندارن مال خودشون، چون هیچی از خودشون ندارن میشه بعد رسوخ علم یزیغ قلوبهم بشه و قلبشون زیغ پیدا. میگه میشه، دقت کنید، فلتجوا الی ربهم، تا این رو میبینن که اگر یه موقعی مبتلا به زیغ قلب بشن چه نگاهی از کجا به کجا کشیده شدن، اون نگاه رو با این چقدر دست داد، لذا ملتجی میشن به درگاه ربوبی که خدایا نشیم اینجوری، از دست ندیم، تو نزار از دست بدیم، ما که به خودمون باشه از دست میدیم. فلتجو الی ربهم و سألو و ان لا یزیغ قلوبهم بعد اذ هداهم و ان یهب لهم من لدنه رحمتا تبقی لهم هذه النعمه. خدایا تو در حقیقت هبه کن از جانب خودت، یعنی موکول به عمل من نشود که یک عملی من بکنم که تو اینو نتیجه بدی. اولا هیچ عملی در مقابل این لدنها قرار نمیگیره، هیچ عملی قابلیت اینو نداره که لدنها رو نازل بکند برای من، درسته؟ چون اینجوریست، خدایا من او رو میخوام، پس هیچ عملی هم مقابل او به اندازه او نیست که قابلیت داشته، پس از جانب خودت به من بده. یهب و ان یهب لهم من لدنه رحمتا تبقی لهم هذه النعمه که رزوخ در علم است و یعینهم علی السیر فی صراط الهدایه، اعانه شون هم بکنه، ادامه بیشتر و بالاتر هم بهشون بده، پس رسوخ در علمشون رو حفظ بکند، بالاترشون هم بهشون بده. پس سلوک فی مراتب القرب، که اگر کسی به مرتبه اوج توحیدم رسید، سیر در مراتب ارضیه توحید و اسماء الهی باز امکان پذیر هست که در اونجا میتونه سیر بکند. و اما خب چون اینا میدن هیچی برای خودشون مالکی نیستن، ملک فقط برای خداست، پس میشه که در حقیقت اگر ملک مربوط خداست، پس میشه که اینا خودشون چیزی ندارن، سرمایه‌ای ندارن، پس اگر خدا رها کنه اینها رو هیچی ندارن. یزیغ قلوبهم، در اینجا قلبشون زیغ پیدا میکنن، یزیغ قلوبهم قلبشون زیغ پیدا میکنن، چون هیچی نداره. اگر سرمایه الان میبینن، این سرمایه از کی میبینن؟ رسوخ در علم از کی میبینن؟ مال خودشون نیست، مال. پس اگر خدا عنایتشو برداره، رسوخ در علم برداشته شده، قلب میشه زیغ، قلب میشه در قد یزیغ قلوبهم. و اما سؤال ان یهبهم رحمتا بعد سؤال ان لا یزیغ قلوبهم، اگر اینها بعد از اینکه گفتن که وهب لنا من لدنک رحمه، بعد از اینکه گفتن ربنا لا تزیغ، لا ربنا لا تزیغ قلوبنا، درست لا تزیغ قلوبنا، ربنا لا تزیغ قلوب ان لا یزیغ قلوب فعل ان عدم ازاقه القلب، میگه اگر ازاقه قلب نبود، لا یستلزم بقاء الرسوخ، میگه چرا فقط با اون کفایت نکردن که ربنا لا تزیغ قلوبنا بعد از هدایتنا، چرا به این فقط کفایت نکردن دیگه؟ وهب لنا من لدنک رحمه هم گفتن، چرا؟ میگه اگر یه موقع کسی به زیغ قلب مبتلا نشه، این دعا مستجاب شد، به زیغ قلب مبتلا نشد، اما هر کسی به زیغ قلب مبتلا نشه، دلیل بر این است که رسوخ در علم پیدا میکند. نه، کسی ممکنه زیغ قلب نداشته باشه اما رسوخ در علم هم نداشته باشه، مهمل باشد، رها باشد، به زیغ قلب هم مبتلا نشده اما رسوخ در علم هم نداره. چی؟
همون رهایی هست.
نه دیگه، زیغ قلب اوج در قد فتنه است در قد، اما یه دی هستن زندگی عادیشو دارن میکنن، مبتلا یعنی همینجور زندگی حیوانی دارن، این زیغ قلب نیست که سبب فتنه بشه دیگرانم گمراه بکنه. زیغ قلب سردسته ها هستن، خواص هستن، پس اگر کسی به زیغ قلب مبتلا نشد، دلیل برای این نیستش که حتما چی باشه؟ جزء راسخون در علم. لذا اول میگن خدایا ما رو زیغ قلب در قد بهمون نده، لا تزغ قلوبنا، درسته؟ بعد میگن و حبلا من لدنک رحمه، ما رسوخ در علم هم میخوایم، پس دوتا رو میخواد، پس زیغ قلب زیر منفی بیا تا در حقیقت حد استوا، بعد رسوخ در علم در حقیقت تا بیا تا اوج. پس این مال این است که فرار از نقص است، او مال شوق به کمال است، هر دو فطرت رو طلب کرده در اینجا، همون مثل اشتنه بود تاقوت و دنبالش چی بود؟ و انابو الالله، یا در حقیقت اونجا داره که والذین کفر، اون آیه آیت الکرسی، نه همون حالا دیگه آل یادم رفت، همون تو اونجا هم داره که استمسک بالعروة الوثقی، حالا یادم رفت آیش بخره الان وقت تنگ شده دیگه طول بکشه. بعد میفرماید که فمن یک فر به طاغوت و یؤمن بالله، اول کفر به طاغوت، بعد چی؟ بعد ایمان بالله. اول اجتناب از طاغوت، انابو الله در اینجا، اول لا توسه قلوبنا، بعد در حقیقت چی؟ و حبل نامن لد. این همه با هم تناسب داره دائما، این آیات الهی اینا که اول اون تخلیه، بعد چی؟ این تخلیه. اول در حقیقت فطرت فرار از نقص، بعد در حقیقت فطرت شوق به کمال، هر دو باید بیدار بشه در وجود انسان. بعد میفرماید که فلان عدم اذاقت القلب لا یستلزم بقاء رسوخ فی العلم، فمن الجائز ان لا یذاق قلوبهم و ینتزع عنها العلم. علم در حقیقت اذاق قلب ندارد، و ینتزع عنها العلم فتبقى صدا محمله لا سعداء بالعلم ولا اشقیاء بالاذاقه بل فی حال الجهل والاستصعاف و هم فی حاجت مبرمت الی ما هم علیه من العلم. این احساس نیازش رو به رسوخ دائما میبیند، به این رسوخ در علم، به این علمی که داره، این نیازش رو احساس می‌کنه، لذا دائما انابه دارد، دائما التجاء به خدا دارد. و معذالک لا تقف حاجتهم فی ما هم علی، تازه به همین مقدارم قانع نیست، چون هیچ جایی نیست که علم چی بشه، منتهای علم باشد. لذا در قد پیغمبر اکرم فرمود ما عرفنا که حق مر، یا می‌فرماید ارن الاشیاء کماهی، یا رب زدنی علم. دائما علم بعد از علم طلب میکنه. و معذالک لا تقف حاجتهم فی ما هم علیه من الموقفه بل هم سائر طریق یحتاجون فیه الى انواع من الرحمه، رحمات دیگر رو میخواد، لا یعلمها و لا یحصیها الا الله سبحانه. خودش هم نمیدونه گاهی این رحمتی که میخواد چیه، اما علم اجمالی دارد که فوق کل رحمت رحمه. لذا طلب میکنم یه خدایا حبلنا من لدنک رحمتن، اون رحمتی که نمیدونم چیه اما میدونم هست، میدونم هست اما نمیدونم چیه. خیلی زیباستا که رحمتن رو تنکیر آورد، اونم بعد از من لدنک آورد. الا انواع من الرحم لا یعلمها و لا یحصیها الا الله سبحانه و هم مستشعرون به حاجت ما. اصل حاجتشون رو میدونن که میخوان رحمت رو، اما این رحمت چیه میگن نمیدونیم، چون هنوز بهش علم پیدا نکردیم. و دلیل علی قولهم بعد ربنا انک، اینم یه حرف بسیار عالی دیگری است که انک جامع الناس لیوم لا ریب فی، که دیگه فرصت تمام شد. ان شاء الله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالا ان شاء الله با این حال تو نماز، ان شاء الله تو این حال با تو نماز از خدای سبحان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا رو بخونید، با این نگاه از خدای سبحان ان شاء الله این طلب رو بکنیم، حداقل طلب مفهومیش حداقل از ما صورت این خدای شنیدیم خوشمون اومد، قلقلکمون هوس کردیم، ما هم خوشمون اومد، ان شاء الله خدا هم به ما با همین گدایی اینجوری بلکه بهمون بده ان شاء الله. بله
از اون
یه رتبه بالاتر رو خود رو می‌کنه که کل کلون بده. بله. اینجا میشه این آیه رو گفت که اینجا چون زیغ هم به خدا نسبت داره، خدا احساس می‌کنه مثلا این مقام وحدانیت خدا. اینجا قبلا این رو که زیغ و گمراهی و اذلال و ذل و من یشاء، اینهایی که به خدا نسبت داده میشه، همه از باب جزائیه. یکی از باب جزائیه، یکی هم از باب چیه؟ رها کردن.
یه شاید یه دفعه بالاتر میگه مثلا فرض مرض تو و یشوی.
مریض تو نه نگی
نسبت به خدا نمیده که خدا منو مریض کرد،
میدونم
زیر قلب داره میگه کردن، اون لول بالاتر که کلون من عند الله،
اون کلون من عند الله که در قد اونجا اومده نسبت ایجاده، یه نسبت ایجاد داریم، یه نسبت اسناد داریم، یه ایجاد داریم، ایجاده بی نداره من عند الله. لذا میتونیم بگیم که یوزل من یشا و یهدی من یشا، این نسبت ایجاده، یعنی هیچ مؤثری در عالم به غیر از اون نیست. اما یوزل من یشا اسنادش جزائیه، نه در حقیقت ابتدایی. این نظام اسنادش اضافه ایجادن به خدا منصوب هست، لا تزغ قلوبنا خدایا، درسته؟ اما اسنادش چیه به خدای سبحان؟ جزائیه، به این عنوان که خدا میتونه دست برداره از وجود این، بگه من ولت کردم، رهات کردم. فرض مسئله است، یعنی خدای سبحان کسی رو رها نمی‌کنه، اما فرض اگه خدا رها بکنه به خودش واگو گذاره تمام کار. به این عنوان لا تزغ، تو گمراه نکن ما را، لا تزغ، نمیگیم نظر ما گمراه، لا تزغ قلوبنا، تو گمراه نکن ما را، یعنی گمراه کردن خدا به این معناست که رها بکنه این رو. این عین مالکیت مطلقه رو دیدنه.
نسبتش
میشه جزایی ولی ایجادی، و این ایجاده، اون اسناد این ایجاده. بله. ظاهرا سهف انقدر شدیده کسی حال نداره بلند شه دیگه. میگن اینجا فناف الله شدیم دیگه، دیگه تمام شده. بله
قاعده اینه که یعنی در خلاف اون چیزی که مثلا الان در ظاهرگاهی گفته میشه و شنیده میشه، برعکس بگیم قاعده اینه که اسباب و مسببات توجهش نشه مگر اینکه ناچار بشه. مثلا
اسباب و مسببات باید حاجب نشن، نه توجه نشن. توجه نشن یه بحثه، حاجب نشن یه بحث دیگه. خدا عالم رو بر اساس اسباب و مسببات قرار داده، اما اسباب و مسببات باید حاجب نشن. دیده خواهم سبب سوراخ کن تا حجب را برکند از بیخوبون. برکند نه اینا رو نابود کنه، برکند تو وجودش، اتکای به اسباب نکنه. در اینی که اسباب هستن و از طریق از تشنش میشه آب رو برمیداره بخوره، اما بدونه که یطعمون و یسقی، خدا اسقاب میکنه. نه اینکه الله تشنه شد بگه من نمیخورم هیچی، نه میگه باید آب بخوری، اما آب رو که میخوری خدا رو مسقی ببین، ساقی خداست.
خود مثلا حالا تو سیره مثلا هست که مثلا گاهی واقعا دنبال همین اسبان نمیرفتن مثلا بزرگ.
نه اینجوری که اون یه بحث دیگری، ما فعلا بحثیست که نگاه جامعه، اون که در حقیقت نگاه در حقیقت گاهی خاصه، دستور خاصه برای کسی یا کسی خودش این کارو میکنه، اون یه بحث دیگریه. اما کامل مکمل اون است که اسبابو میبینه، اسبابو دنبالش میره. پیغمبر اکرم از طریق اسباب کاراشو انجام میداد، اما در این حال اسباب حاجب نبود. این کامل مکمله، یعنی این اسباب برای مردم. اما یه کسی خلاصه به قول سید حیدرآبادی در جامع الاسرار داره میگه بعضیا یه کمالی رو پیدا میکنن اما نه قابل تقلیده، نه قابل در حقیقت تبعیت از اینه، نمیشه بیان کرد، نمیشه تبلیغش رو حتی کرد که این اینجوری به دست آورده، چون اختصاص به اون داره، مخصوص اوست، کاری هم به دیگری نداره، لازم هم از متعدی هم نیست. اما کمالاتی که پیغمبر و حضرات معصومی داره کمالی است که الگوست، قابل در حقیقت تبلیغ، قابل بیانه، همه میتونن این مسیر رو برن و این بالاتره. جامعه اون هرچی هم بره چون جامعه نیست، یه بعدیه، دو بعدیه. لذا محی الدین هم میگه اون عارف موحد، اون به اصطلاح عارف به اصطلاح چیزه، اون موحده، این کسی که در حقیقت جامعه محققه، کامل مکمله، تعبیر محی الدین اینه. او به توحید رسیده اما از یه مسیر خاص، اما این نه، کامل مکمل، هم خودش کمال پیدا کرده هم دیگران رو میتونه تکمیل بکنه، این مسیرش عمومی تره. اقتدا این قابل اقتداست، اونی که اینا رو الکمال، کل الکمال این است که هر چیز رو تو جای خودش ببینه اما در این حال حاجبش نشه. این علاقه این فرده آقا دست شما درد نکنه آقایه، کاش که ما یه ولد بودیم کمکت میکردیم، شما رو خلاصه اینجوری خجالت میکشید. خیر ببینید سلام.